أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين اللهم صل على السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. خودتونم که مستحضرید، کربلا اونچنان لایه های نم بنیادین و عمیقی دارد که به این راحتی نمیتونیم به لایه های عمیق این رخداد بزرگ دست پیدا کنیم الا اینکه روی کردمون رو با این نیت جلو ببریم. یکی از راههایی که کمک میکنه انشاءالله ما لایه های بنیادی تر رخداد کربلا نظر کنیم، این حرکات و سکناتی است که در یاران حضرت به چشم میخوره. بالاخره مورخین زحمت کشیدن، تلاش کردن، اما گاهی اونچه که به قلم مورخ ثبت میشه خیلی نازل شده اون حقیقت، نسبت‌هایی که بین اصحاب و خود حضرت هست نشون میده که بیش از اون که قلم مورخین ترسیم کردن در صحنه بوده است. خود ما در همین رابطه در این جلسه بنامون هست که یه خورده به حرکات بعضی از اصحاب نظر کنیم به امید این که بتونیم انشاءالله اون لایه های نسبتاً بنیادین این رخداد رو یه خورده درش کنیم، مثل اصحاب خود حضرت سیدالشهدا. عنوان بحثمون هست چگونه تاریخ امام حسین علیه السلام تاریخ خاصی شد. اینجوری شروع میشه بحث که در راستای نظر به تاریخی که امام حسین علیه السلام ذیل اسلام گشودن، باید به انگیزه وارد شدن اصحاب آن حضرت در جهانی که امامشان به سر می بردن توجه شود و فهمید از تاریخی که در آن به سر می بردن چه درکی داشتن. این اساسی ترین نکته است. امروز یکی از مباحث مهمی که دنیا مطرحه تحت عنوان فنومنولوژی، متعلهین متدینین تاریخ متوجه شدن فاصله ای بین خودشون و صحنه های قدسی تاریخ پیش اومده. شاید شما در زمان مرحوم مجلسی این مشکل را نداشتید. چرا؟ چون جنس زمان مجلسی خیلی با تاریخی که حضرت سیدالشهدا درش حاضر بودن فرق نمی کرد. ولی ما یه مرتبه با یه فرهنگ دیگه ای روبرو شدیم تحت عنوان مدرنیته. معانی ریخ به هم، انسان معنای دیگه‌ای پیدا کرد، سیاستی مناسب فرهنگ مدرنیته اومد، حجاب ما شد در فهم تاریخ کربلا. از این جهته که یه تلاش مجددی میخواد. شما گاهی گله میکنید از بعضی از روحانیون عزیز که چرا سخنایی میگن که شما انتظار بیشتری ازشون دارید، به جهت اینکه کربلا خیلی چهرهای عمیقی داره. اینا نباید روحانیون رو مقصر بدونید، باید عنایت داشته باشید که زبانی که امروز نیاز دارین تا این رخداد رو بگید زبان خاصی است. شما واژه‌هایی که داشتید، این واژه‌ها به هم خورده است و اگر یک تجدید نظر تو واژه‌ها نشه، زبان کربلا درست ظهور نکنه، ما عملا کربلایی که باید پیدا کنیم و کشف کنیم رو در زیر لایه‌ها نمیتونیم کشف کنیم. شماره دو را نگاه کنید. این دوتا صحابه بزرگ از حرکاتشون معلوم میشه یه مقدار مسئله پیام خاص داره. همه اصحاب اینجوریان. حالا ما گاهی این جلسه سعی کردیم دو تیپ صحابه را نشون بدیم. عبدالله ابن عروت ابن قفاری و عبدالله ابن عروت ابن قفاری دوتا برادرن. اینا یک کاری میکنن که به امام به نحو خاص نزدیک بشن. چی را دنبال میکنن؟ حالا میبینین متنا. این نحوه نزدیکی شدید به امام که میگن آقا حالا که هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، بذارین کنار شما ما کشته بشیم. ما اینا همطور خوب شنیدیم، هممون بلدیم اینا را. آخه این چیه؟ یعنی چی؟ این چه خبری رو میرسونه؟ چه پیامی بوده است؟ چه حادثه ای بناس رخ بده که اینا به این نکته متوجه شدن؟ میخونم متنا که هر دو از مجروحان جبهه احد بودن. یاد دونه تو بحث سوره آل عمران گفتیم بعد که شکست خوردیم ما در جنگ احد، آیه اومد که زخمی ها باید دشمن رو تعقیب کنن. اینا از اونا. و در آن جنگ با بدنی مجروح لشکر ابو سفیان را دنبال کردند. در کربلا خدمت امام حسین رسیدند. روز عاشورا در گرما گرم جنگ بین دو لشکر، وقتی آن دو دیدن قادر نیستند جان امام و جان خود را از حمله دشمن محفوظ دارند، به نزد امام آمدند و عرض کردند یا ابا عبدالله علیک السلام، هازن العدو الیک و احببنا ان نقتل بین یدیک نمنع و ندفع معک انک. مادن سلام کردن، گفتن آقا دشمن خیلی نزدیک شده، ما به این نتیجه رسیدیم که کنار شما کشته بش و احبنا ان نقتل بین یدیک، جلو شما کشته بش و دشمن رو دفع کنیم و از شما دفاع کنیم. خب این سوال برای شما میشه، نخیل چه پدیده یه همطور شنیدن و عادی رد شدن که حادثه برای ما کشف نمیشه. این که من عرض میکنم اگه تلاش نکنید به حادثه محدود میکنید مسئله را، کشف کربلا با خبر و تاریخ محقق نمیشه. کشف کربلا یا حادثه ایست که باید کشف بشه. خب شما تو این صحنه حداقل رسیدید به این که اینا یه جمع‌بندی کردن که تو این صحنه بیان کنار حضرت ابو عبدالله و شهید بشه. سه را با هم میخونیم. کوشش آن دو برادر این بود که نفسهای آخر خود را در محافظت به امام به انتها برسانند تا از خود مطمئن باشند که در مسیر قرب الهی کوتاهی نکردند. این اولین نکته است. اینا رسیدن به این که در مسیر قرب الهی باید کنار امام باشند و امضا و گواهی لازم را از عین الله ناظره، یعنی حضرت امام حسین، در انتهای برگه اخلاص خود داشته باشند تا بر همگان معلوم شود. اینجا را دقت کنید، حسین علیه السلام با چه یارانی تاریخ خود را ساخت؟ اومدن میگن آقا میخوایم کنار شما، حالا که نمیتونیم دشمن را دفع کنیم بزنیم بشکنیم، لاغر کنار شما واسیم، میخواییم هم کشته بشیم ولی دفع کنیم دشمنه تا کشته بشیم. خب این چه تیپیه؟ دنباله نمیخونه. امام در جواب فرمودن مرحبا بکما ادنو و منی، بارکالله، خوب میفهمین چه کار بکنیم، بیان به من نزدیک بشید. فدنا منه فجعلا یقتلان قریبا من، نزدیک شدن به امام، هر دو کنار امام کشته شدن. گویا این دو در کنار امام هر سه یک تن شدن با سه شمشیر و هر کدام کار آن دیگری را به اتمام میرساند. میفهمن این یه جریانه که باید با امام کنار امام، امامم که وانستدن که دشمن حمله کنه، امامم شمشیر میزدن و حتی کار هم را به اتمام رساند، به همان معنایی که در جامعه توحیدی هر کس آنچه زمین مانده است را برمیگزیند و به همان معنایی که رسول خدا صلوات الله علیه و آله متمم مکارم الاخلاق شدن. این جمله عجیبه. پیامبر نمیگن من اخلاق آوردم، میگن بوئستو لاتمم مکارم الاخلاق، یعنی یه کاری پیامبر شروع کردن من میخوام تمام کنم کنار اونها، که به همان معنایی که رسول خدا متمم اخلاقی شد که پیامبران قبلی شروع کرده بودند، تا معلوم شود. دقت کنیم، راز بزرگ همه حرکات توحیدی و به خصوص حرکت توحیدی کربلا در روح اتحاد است و آن روحهای متحد توانستند آن حماسه بزرگ را در کربلا شکل دهند تا معنای اتحاد برای همیشه برای بشر از طریق کربلا ظهور کند. هممون شنیدیم، اما سوال دوباره هست، این اتحاد خاص دیگه، از این اتحاد شما در عالم بیشتر از ان تصورش هم میشه بکنی که اینا بیان کنار امام، به نور امام، ذیل امام، برای این که امام در تاریخ بماند، خب یه نوع اتحادی با امام به جنگند و بعدم شهید بشن. خب کربلا آیا یکی از لایه‌هاش، یکی از رازهاش، یکی از بنیادهاش همین جنس اتحاد خاص که ما میگویم حب دیگه، حب فوق‌العاده است، این مسئله حب. مگه قرآن نگفت که پیامبر بگو لا اسألکم علیه اجرا الا موده، موده حب، موده فی القربا، این مگه در کربلا پیدا نشد؟ یعنی اگر این حب نبود کربلا محقق نمیشد و اگر این حب نباشد هیچ حرکت توحیدی محقق نخواهد شد. میخواییم با هم بریم جلو. حالا بیاین نگاه کنید که اگر میخواید از جهان محدود اهل دنیا درای در جهان حسین وارد باشین، باید با حب حسین وارد بشین و این یه چیزی دیگه است. هنوز کار خیلی مونده است. 4. امام علیه السلام حمایت آن دو بزرگوار، آن دو برادر را برای خود پسندیدن. نم بحث داریم ما، هر کس امام نمی پسنده بیان فداش بشه، چون ادامه امام میشن اینا، تا آنها را وارد جهان بزرگتری که امام علیه السلام در آن قرار دارند وارد کنند و آنها نیز به تمام معنا خود را در سایه امام خود قرار دادند تا معنای اتحاد و همدردی حقیقی برای نجات خلق را در مسیر پرپیچ و خم زندگی به نمایش گذارند و از آن طریق تمام عالم وجود رو طی کنند. میخوام راز اتحاد با امام رو ببینید، جز اینه یا نه؟ شما همه دون الحمدلله معتقدید که امام واسطه فیض است. مگه در زمان سیدالشهدا حضرت سیدالشهدا واسطه فیض عالم نبوده؟ یعنی تمام هستی با حضور امام تغذیه میشه. حالا ذیل این امام تعبیر بسیار درست، و از آن طریق تمام عالم وجود را طی کند. خدا به حق خود حسین، ما این حسی که اولیا کنار امام را پیدا می کردند یک کمی بچشیم. چیزی که شمه از آن در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ظهور کرد تا معلوم شود در این دوران نیز هر کس خاص وارد جهانی بزرگتر از جهانی شود که استکبار برای بشر معنا کرده است چگونه عمل کند و به جای چپاول بیت المال و سبقت در قارت قنائم برای نجات از سیطره استکبار از حق خود بگذرد تا امام معصومی را در کنار خود جای دهد و امر قدسی که از تاریخ سیاسیون رخ بربسته به جامعه برگردن. شما امروز مگه همین مشکل رو نداری؟ انقلاب اسلامی اومده است تا یه معنای دیگهی برای زندگی بکنن و ما در انقلاب اسلامی نشون میدیم که چگونه از روح استکباری که روح چپاول بشریت هست عبور کنیم. یعنی ما به اندازه‌ای که از کربلا دور شدیم حقوق‌های نجومی وارد انقلابمون شد، وارد جامعه‌مون شد. مسئله رو خیلی عمیق‌تر نگاه کنیم. اگر روح عیسی رو برادری بره، اگر مزه اتحاد با امام معصوم و با کربلا و کربلایان بره، خب دیگه چپاول میاد. کربلا درست مقابل روحیه حقوقای نجومی است. کربلا یعنی هممون بریم، حالا میرسیم تا بشر به حقیقت برسه. وقتی این گم بشه، خب نتیجهش اینه که ملاحظه میکنیم. حالا آروم آروم این متن شماره 4 رو باز بلندتر بعد خودتون بخونید، این بلنگو نگذاش که درست گفته بشه. در شماره 5 بحث اینه که ما آیندمون رو چطوری بسازیم. ما بین دوتا آینده موندیم دیگه، یا آینده‌ای که همین سیاسیون میخوام برای ما بسازن. سطر آخر رو ببینین، سطر آخر شماره 4 میگه که تا امر قدسی بیاد به تاریخ برگرده که از تاریخ سیاسیون ما نه رفته است، این چیزا ازش بیرون، غیبت و تهمت و این حزب و اون گروه ها، اینا نتیجهش همینه که هر کی بیشتر به چاپت زرنگ تر است. حالا ما آیندهمون رو چطوری ترسیم کنیم؟ دو تا آینده داریم، یه آینده‌ای که امام حسین نشون ما داده است، یه آینده‌ای که استکبار نشون داده است. ما در پنجا ببینید، ما در فرهنگ اتحاد به همان معنایی که با امام حسین علیه السلام وسعت می‌یابیم، به آینده خود که تعالی یکی توسط دیگری است می‌رسیم. آینده انسان در یگانگی روح‌ها رقم خواهد خورد، وگرنه بی آینده می‌شیم. یکی از بحث‌های مهمی که روشنفکران غرب الان دارن همینه، میگن غرب مشکلش اینه که آیندهش تیرست. اینه ما نمیگویم ما، نه، خود دانشمندای غربی حرف اساسی دارن، خیلی هم حرف اساسیه. میگه علت این که سعی میکنن با انواع نمیدونم مشغولیات، رسانه ها، شهوت خودشون رو مشغول کنن، چون احساس تیرگی آینده به شدت اذیتشون میکنه. خب پس غرب که بی آینده است، ما اگه بخوایم آینده داشته باشیم، والله هیچ راهی جز اتحاد بین نیروهای متدین نیست. حتی میخوام بگم اتحاد بین بشریت روش کار میکنیم. آینده انسان در یگانگی روحها قدم خواهد خورد. وقتی این یگانگی با نظر به انسانی چون سید الشهدا به میان آید، شما امروز کربلا رو که میخواید برای اینکه امروز رو میشه باش ساخت، امروز چطوری کربلا به ما پیام داد جز اینکه کربلا با اتحاد روح ها ساخته شد؟ امروز خیلی تلاش کنید، دشمن یکی از کارش اینه که ما رو دو قطبی کنه. خودمونم گاهی حواسمون نیست دو قطبی میشه جامعمون اگه ما مواظب نباشیم. حضرت آقا در روز عید قدیر یه صحبتی کردن خیلی عجیب عالی، فرمودن امیرالمومنین چند تا خصوصیات داشتن، بعد فرمودن یکی از خصوصیاتشون تدبیر بود، بعد فرمودن تدبیر این که دشمنان و دوستان رو طبقه بندی کنی. حیف بخت کم گذاشتیم رو این بحث. بعد مثال زدن، گفتن اون برخوردی که با معاویه حضرت کردن که با طلحه و زبیر نکردن، اون برخوردی که با طلحه و زبیر کردن که با خوارج نکردن. شما دیدیم که خوارج چقدر تلاش کردن که کشته نشن، بعد حالا خودشون شیطنت کردن. طلحه و زبیر چقدر اصلا رفتن تو جبهه نشستن باشون صحبت کردن. بیچاره این طلحه رفت که بره، حالا پسرش کشتش پای امیرالمومنین گذاشتن. میخوام عرض کنم که این یعنی چی؟ چرا حضرت میخوان دا نگن هر کی اون برای دشمنه، هر کی این برده؟ تو جامعه اسلامی رو دارم میگم، خیلی کار خطرناکه. ما با نور اتحاد میتونیم آیندهمون رو داشته باشیم و اینا کربلا نشون داد. چرا حضرت سیدالشهدا تلاش میکنن که اینا که حالا برگردن، حضرت که شبش گفتن آقا همدون کشته میشین، حتی عبدالله رضی این بچه شیرخوار، ولی چرا اینقدر تلاش میکنن صبح عاشورا که این جنگ نشد؟ من خواهش میکنم این قسمت صبح عاشورا تا ظهر عاشورا رو خوب کار کنید روش. این کتاب از مدینه تا کربلا کتاب خوبیه، خیلی دستبندی کرده است کتاب را. شما ببینید تمام تلاش امام اینه که این جنگ نشه. خب شما ببینید، مگه اینا رو که بیشتر از من بلدی، وقتی که با هر روبرو شدن زهیر گفت چی؟ گفت یا به امام حسین عرض کرد که آقا ما اینا هزار تا که بیشتر نیستن، میشید کارشون رو تمام کنید؟ حضرت گفتن ما جنگ شروع نمی کنی. شما اینا رو بلدید. چرا حضرت صبح عاشورا با لباس غیر جنگی میان؟ شتر سوار میشن، عمامه پیامبر سر میذارن، نعلین میپوشن دا میان. یعنی چی؟ یعنی باید این جنگ نشه دیگه. بدتر از عمر سعد که شما تو دنیا پیدا نمی کنین داشتیم که، ولی باید این جنگ نشه. بعدم که دیدین عمر سعد اون تیر را انداخت، بعد به گفت که به عبیدالله بگون من شروع کردم، اینا که بلدید. یعنی نزدیک زور هستن جنگ شروع شد. این مسئله خیلی مهمه که در حالی که میخوام اینو بگم که این شما دغدغه یگانگی داشته باشین. حضرت آقا روز عید قدیر فرمودن دوستان و دشمنان امیرالمومنین تقسیم میکردن، شما دوستاتون هم باید تقسیم کنید. آقا یه کسی اینقدر انقلاب را قبول داره که فقط آمریکا را قبول نداره، خب دوست ماست بازم. یکی اینقدر انقلاب را قبول داره که آقا ولایت فقیه را قبول داره. یکی اینقدر انقلاب را قبول داره که یه خود بیشتر معتقد است انقلاب میتونه ضد استکباری عمل کنه. یکی بیشتر اصلا به تمدنی فکر میکنه. همه اینها جا دارن. حضرت صادق میفرمان که ایمان 10 درجه داره. خب ایمان 10 درجه داره، یعنی شما فقط بگون که ایمان مثلا حضرت امام ایمان است و بقیه رو میخوان چکار کنی؟ اینجوری نیست. اتحاد رو دلسوزی باید کرد. من شماره 5 دوباره کامل میخونم با اینکه وقتم هم کمه. ما در فرهنگ اتحاد به همان معنایی که با امام حسین علیه السلام وسعت میابیم، دلم میخواد رو اینا بحث کنیم، به آینده خود که تعالی یکی توسط دیگری است دست میابیم. آینده انسان در یگانگی روحها رقم خواهد خورد. وقتی این یگانگی با نظر به انسانی چون سید الشهدا علیه السلام به میدان بیاد، شما دائم کربلا باید جلوتون باشه. به خدا تا قیامت کربلا رو ما نیاز داریم. امام تمام تلاششون است که جامعه به اختلاف کشیده شه و هر چی هم در کربلا برا ما پیش اومد، این روح یگانگی و اتحادی بود که بین اصحاب و حضرت سید الشهدا پیش اومد. در حالی که تنها به نیروی محبت به امامی چون حضرت سید و شهدا علیه السلام میتوان به یگانگی روحا دست یافت و جز به نیروی یگانگی روحا نمیتوان از انحطاط نجات یافت، زیرا هر کرا جامه ز عشقی چاک شد او ز حرص و عیب کلی پاک شد. مولوی مرحوم شهید متحری میفرماید اینجوری بخونی، از آقا آدم با عشق تمام چیزاش میره بیرون دیگه، عشق به اولیا. این محبت از که ما رو از انحطاط‌های اخلاقی میرهاند و به جهش پیشبینی نشده از اخلاق جامعه توسعه نیافته که تنگ نظری و حرص و فریب و خشم و یأس هست رها میشویم. که بحثش باره طلب دون ما امروز مگه این مشکلات که از که ما یه جامعه توسعه نیافته، یعنی حسرت اروپا رو میخوریم. چون حسرت اروپا رو میخوریم همه اینا پیش میاد، تنگ نظری، هرس، فریب و خشمایی هست. راش چیه؟ راش نیز اروپا بشیم تا نجات پیدا کنیم، یا اصلا بریم تو گردونه دیگه؟ بحثش اینجا نیست. تو بحث خرد سیاسی جامعه توسعه نیافته عرض شده از اونجا. به هر صورت یکی از بحثاست ما چه کار کنیم. ما که نمیتونیم اروپا بشیم، 200 سال از میخواییم اروپا بشیم دیدی نمیشیم، نمیشیم 100 سال دیگه هم نمیشیم. روشن فکرهای ما هم اشتباه میکنن. ما باید در زمین خودمون با حسین خودمون خودمون بشیم و این با عشق ممکن است، با محبت و اتحاد و یگانگی ممکن است. و از این متاسفانه 200 سال غافلیم، همه من غافلیم ها. یعنی شما هم نمیدین همه حالا میگون به کی رای بدیم؟ به کسی که ما را نزدیک کند به اروپا. این وارونه میشه انشاءالله. این انقلاب اسلامی چیزی دیگه در نهادش نهفته است. این دوتا یار امام به ما نشون دادن که معنی زندگی به وسعت امام یعنی چی و کربلا یعنی چی اتحاد با امام، و ما راه ادامه خودمون را، راه خودمون را، آینده خودمون را باید با اسوه قرار دادن این دوتا بزرگوار نسبت به امام تاریخ خودمون را بسازیم. شخصیتی دیگه هست، اینم حالا باز نگاهش میکنی، به نام سالم ابن عمرو. این مرد هم یه جور دیگه هست، حالا ما هم بخونیم که عجیبه که باز همون علی ساخت است اینا را در کوفه. نه اومن یاران امیرالمومنن که به بعد امام حسین میپیوندن، بعد یه روحیه خاصی دارن اینا، تاریخشون هم میفهمن. یکی از خصوصیات عجیب اینا که متاسفانه ما نمیرسیم با هم دیگه درش خیلی صحبت کنیم، درک خصوصیات تاریخی است که انسان توش زندگی میکنه. الان رفقا نمیدونم چقدر رو این قضیه فکر میکنن، کار میبره. ما مذهبی خیلی داریم، اما کسانی که تاریخ خودشون رو درک کنن، عارفون به زمانه باشن، کم داریم. یکی مثل حضرت امام داشتیم، دیدین چه قوقایی به پا کرد. پس حالا ما در نگاه به صحابی دیگر میخوایم بگیم که چطوری از زندان تاریخ خودمون در میاییم. این مرد یکی از شخصیتهایی است که اینجوری عجیبه، تلاشش اینه که از زندان تاریخ خودش درآد و با این نگاه به حسین میپیونده. شش، اصحاب امام حسین علیه السلام همچون امامشان سخت از تنگی زمانه در رنجند و هیچ چیزی را در آن روزگار شایسته آن نمیبینند که بدان مشغول شوند. دقت کنید. و به آن راضی گردند تا به آن صورت عمر بگذرانن. اینا را دقت دارید، چرا اینا نمیرن زندگی کنن؟ چرا امام حسین اومده تو صحنه؟ چرا اصحاب آنی که میفهمن میان تو صحنه؟ خب چرا نمیری زندگی کنی؟ میتونی که زندگی کنی، که وضعتم که خوب بوده. چرا نمیتونن؟ چون هیچ چیزی را نمیبینن که لیاقت اینا داشته باشد که تو این تاریخ بتونن باش زندگی کنن. ولذا به تاریخی و زمانه ای برتر و بالاتر نظر دارند. اگه شهدای ما، اگه خرازی ها و باکری ها اینا نمی فهمیدن، نمیتونستن بیان کنار امام. اینا کار کردن. جمله رو ببینید. ولذا به تاریخی و زمانه ای بالاتر و بالاتر نظر دارند و منتظر گشایشی هستند که آنها را از این تنگ ها برهاند و بالاخره آن انتظار کار خود را کرد. اینا را هی وقتمون میره. ببینین شما خودتون چطوری دارین فکر میکنین؟ یه وقت هم گفت همش انگار مشکل بن‌بست است، نمیشه، چی کار کنیم؟ یه وقت تسلیم میشید، یه وقت میدونین آقا در باطن این عالم یه خبرای هست، ما باید خودمون نسبت به اون گشایشی که خدا میخواد ایجاد کنه آماده کنیم. می‌فرماد و بالاخره آن انتظار کار خود را کرد و معجزه‌ای که باید واقع می‌شد محقق گشت. اون معجزه چی بود؟ اینکه کنار امام میشد با شهادت مسئله را حل کرد. هفت، سالم ابن عمرو ابتدا گمان کرد آن معجزه که در انتظارش بود حضور مسلم ابن عقیل در کوفه بود، لذا به سرعت به او پیوست. ولی وقتی کوفیان مسلم ابن عقیل را تنها گذاشتند و یاران عبیدالله سالم ابن عمرو و عده دیگر از شیعیان را دستگیر کردند، سالم از چنگ آنان گریخت و خیلی زود متوجه شد گشایشی که به دنبال آن است حضور امام حسین علیه السلام در کربلا است و در نتیجه به سرعت به امام پیوست. یه صلوات بفرستید. من رو این با شما خیلی حرف دارم، اما با نور امام حسین من نمیگم، خود حسین صلوات الله علیه حل میکنه. که شما ببینین، شما این جمله رهبری، این مرد الهی که میفرماد آقا نسبت به آینده امیدوار باشید، اعتماد به وعده خدا داشته باشید، اینا مبناش کجاست؟ اینا یه دلخوش کنک هست یا یه حقیقتی را ایشون میشناسه که به اون داره اشاره میکنه؟ اگر اصحاب کربلا متوجه این حقیقت نبودن به حسین نمیپیوستن. اینا میفهمیدن که یه خبری باید بشه. چطوری شما امیدوارید یه گشایش حتما میشه؟ اگر شما این امیدو داشته باشید بعد که شد سرباز این گشایشی. چرا یه دهی پذیرفتن چاره نیست، با شاه باید کنار بیان؟ خب دیدین بعدم که انقلاب شد دیگه اینا آلوده شده بودن، به قول آقای شریعتی خدا رحمتش کنه میگه یه دهی انقلابی بودن، بعد که اینا انگار نمیشد به رکوع رفتن، ببخشید میگه بعد ازدواج کردن به رکوع رفتن، بعد یه بچه پیدا کردن به سجده رفتن دیگه هم بلند نشدن. دارید گله میکنه که آخه ولی بعضی ها دیدین نه، در زندگی خودشون باز حماسه حضور آینده رو داشتن. این نکته را داشته باشید که امید به گشایش یک بصیرت بزرگ است و واقعا کار ازش میاد. 8 سالم ابن عمرو چگونه تحمل کند در زندان بماند و در زمانه این نفس بکشد که با حاکمیت یزید سخت مسموم است؟ مگر زندان برای چنین افرادی میتواند موجب درماندگی شود و اراده آنها را سست کند؟ اگر کربلا تاریخ خاصی است، به جهت آن است که یاران حضرت سید الشهدا علیه السلام یاران خاصی هستند و متوجه گشایش هایی هستند که خداوند از طریق امام در مقابل آنها گشوده است و به همین جهت هیچ تنگنایی آنها را در تاریخ یزید متوقف نمی کند. من متاسفم گاهی از جوانای ساده خودم که میگن آقا خیابونا که انگار خیلی بعد از ادارام که بعد از خداحافظ شما. چیا خداحافظ شما؟ ما نمیفهمیم چه خبر شده. خودتونم بارها میگین که خدا اجر مؤمنین را ضایع نمی کنه، یعنی میشه خونه این شهدا ضایع بشه. والله من چند بار اینا گفتم، اون بنده کفششون که میخورد زمین و یه گرد بلند میشد، والله العلی العظیم این گردم در تاریخ محفوظ میمونه و نتیجه میده. ما باید بفهمیم که این گشایش ها چطوری واقع میشه. آن کسی که تنگناهای تاریخ یزیدی را بپذیرد خود در بند سلسله حوادث است، چه در زندان باشد و چه نباشد. در زندان روزگار خود سنگین و سنگین تر می شود. مگه نشدن اینا که ریزش شد از انقلاب؟ ببینید کارشون به لس آنجلس کشید بیچارا، کارشون دادید رو سریش اون خانم. تا دیروز در زمان آقای خاتمی نماینده مجلس بود، رفت توی استودیوی بی بی سی رو سریش هم برداشت. خیلی پست میشد انسان وقتی که از به این گشایش الهی پشت نکنه، همینطور سنگین و سنگین تر میشود. راستی چرا شکست مسلم ابن عقیل موجب نشد تا سالم ابن عمرو خود را ببازد؟ چه خصوصیاتی تو روحیه اصحاب امام حسین است؟ چرا سالم ابن عمرو گرفتار سستی و فتور نگشت؟ جز این است که او متوجه شده بود در تاریخ ظلمانی یزید خداوند زمان را بدون گشایش رها نمی کند. انسانی که متوجه چنین سنتی باشد همواره در جنبش روح خود پایدار می ماند تا با شنیدن اولین صدا به پا خیزد، زیرا آلودگی های زمانه که هر اراده بزرگی را به سستی و فتور گرفتار می کند از ساحت چنین افرادی که با خودآگاهی لازم متوجه تنگنای زمانشان هستند دور است. هیچ افتادنی آنها را زمین گیر نمی کند و به سرعت با نسیم روح قدسی زمانشون به پا می خیزند و به جاره و اجازه نمی دهند بندهای نظام سلطه آنها را در بند خود نگه دارند. بلدین دیگه، من مثال اصحاب خیلی دارم که داشتیم، اصحابی که در تلعلع رجوع امام بودن اما انگار مشغول زندگی شدن. آقا یه مرتبه حبیب اومد گفت مسلم شنید، مسلم داشت حنا می خرید توی بازار، خبرها شنیدی؟ گفت چیه؟ گفت آره حسین اومده در کربلا، ول کرد رفت کربلا. اینا اگه یه مقدارم یه حد گرفتار یه زندگی عادی میشن، اینجور نیست که افق حیاتشون رو از دست دادن. ما باید متوجه باشیم رفقا، بندهای تاریخ به قول قرآن مکر لیل و نهار بنا نیست که یارانی که میخوان ماورای این رسومات دنیای استکبار زندگی کنند و به بند بکشه. 9 را بخونیم. سالم ابن عمرو با اراده نزدیکی به امام از تمام زندانها به سوی امام گریخ تا در کنار امام خود شهید شود و معلوم کند اگر همه عالم را ظلمات فرا گیرد، نباید از گشایشی که خداوند در مقابل ما می گشاید غافل شد، بلکه باید با نزدیکی و قرب به امام از برکات زمانه بهترین بهره را برد. سالم ابن عمرو ندا سر می دهد که مواظب باشید، پا پای بندهای ناپیدا شما را از جوش و خروش زندگی توحیدی زمان محروم ننماید، که این از هزاران بیماری بدن بدتر و بدتر است. ما یه زمانی رفتیم مسئولیت تو بنیاد شهید بگیریم، گرفتیم، حالا نه که بگیم، حالا گفتن بیایند و رفتیم. بعد اینا می گفتن آقا حیف که دیر اومدید، شما باید سال 68 می اومدین، ده اینا دیگه خیلی بندا همه رو گرفت. یعنی چی؟ من و شما ما بنا نشد در بند تاریخی بریم که تاریخ ما نیست، تاریخ طاغوت تاریخ ما نیست، تاریخ استکبار تاریخ ما نیست، تاریخ حسین تاریخ ماست، تاریخ سالم ابن عمرو تاریخ ماست. ما همیشه در تاریخ وارستگی و شایستگی در کنار اهداف الهی ما باید زندگی کنیم. یعنی چه که به من شما بگن آقا شما مال سال 68؟ نه آقا، ما خیلی قدیمی ترین، ما مال سال 60، از اونم برو جلوتر، ما مال صدر اسلامیم که هیچی نداشتیم، ما اصحاب صفه ایم، لباس هم نداشتیم بپوشیم، ما واستادیم بر عهد رسالت تاریخمون. این حرفا یعنی چی؟ به هر صورت امام حسین سرآغاز دیگر تاریخ است و همیشه شما اگر خواستین تاریخ دیگه ای که ماورای تاریخ حاکمیت استکبارست شروع کنید، خب باید حسین رو در منظر خودتون و زندگی خودتون داشته باشین. ده، سالم ابن عمرو همچون دیگر یاران امام حسین متوجه بود چگونه با آزاد شدن از بندهای ناپیدای تاریخ ظلمانی یزید تاریخ دیگری را آغاز کند، زیرا می دانست چگونه سرآغازهای تاریخی سرنوشت سازترین زمان زندگی انسان است، حتی اگر شهید شود. آری، سرآغاز دیگر تنها با برون رفت از بندهای ناپیدای زمانه حاکم بیرون می آید و موجب جهش تاریخی می گردد و سرنوشت انسان کنونی را رقم می زند و بن‌بست‌های یأس را ویران می کند. ما به نظرم سال 55 بود، یه نوار از نجف اومده بود، ما داشتیم گوش می دادیم از امام، دیدیم که امام می فرماند که آقا این حقوق بشر دروغ است، این سازمان ملل دروغ است. اینقدر جا خودم در خبر، ما تا تحصیل کرده این دانشگاه و روشن فکر اینا، می‌خواستیم مثلا با حقوق بشر شاه رو نقد کنیم، ما روزنامه این کارا می‌کردن، یعنی انقلابی‌ها. اون روز ما جا خوردیم که پس چی کار کنیم؟ امام میگه حقوق بشر هم دروغه، چون حالا مثلا بچهای روشن فکر و دانشگاهی میدن از طریق حقوق بشر مثلا شاه رو نقد می‌کردن که آقا شما چرا تو ساواک شکنجه میدین ده اینا. ولی ما متوجه شدیم امام میخواد سرآغاز دیگری را شروع کنه. اینکه با پذیرفتن نهادهای بین المللی کار حل نمیشه. پا اینا بندهای بشر این دوران است. شما باز حقوق بشر، یعنی بخواین باج بدین به حقوق بشر، یعنی برگردین به زمان شاه. ببینید چقدر دقت میخواد. کربلا به رسمیت نمیشناسد هیچ بند و نهادی که نظام یزیدی و ابو سفیانی ایجاد کرده است. و معنی اینه که ما اگه خواستیم در سرآغاز دیگری زندگی کنیم، این بندهای ناپیدای نظام استکباری ها باید باز کنیم، نه اینکه درش بریم.
یکی از نکاتی که هست، خب ما با حسین اگه بخوایم، حسین یعنی سلوک الالله، یعنی انقطاع الالله. خب این انقطاع الالله با یه نحو حضور تاریخی با هم ربط دارید. یه خود به این نکته 11 نگاه کنید. آرمان‌های انسان‌ها با نظر به یاران امام حسین علیه السلام از حالت غیر واقعی به صورت واقعی در می آید. تا اینجا درست شد؟ به شما بگن آقا این شما که این فکر را که میکنه عملی نیست. میگفتن مثلا، میگفتن شما کلتون بو قرمه سبزی میده، که اینا که شما میکنه اصلا نمیشه. راست میگفتن، نمیشد با معادلات اونا، نمیشد. اما یه راهی دیگه هم تو این دنیا هست رفقا. الان ما تو انقلاب خودمون ما دو تا مسئله داریم. یه راه رهبری و امام است که راه حسین است. چیزای نشدنی شدنی میشه. یه راه هم سیاسیونه. راه سیاسیون میگه آقا نمیشه اینا که شما میگید. یعنی الان ما مشکلمون اینجاست، ما باید از طریق امام حسین راهی را بگشاییم که اونایی که آرمان غیر واقعی است واقعی بشه. خودم میدونم عرضم مبهم است. بریم جلو. آرمان‌های انسان‌ها با نظر به یاران امام حسین علیه السلام از حالت غیر واقعی به صورت واقعی در می‌آید و متوجه می‌شویم جامعه‌ای که در سایه امام حسین علیه السلام زندگی را برای خود معنا کرده تا کجا می‌تواند جلو برود. آگاهی و بصیرتی که با امام حسین گشوده می‌شود در انحصار گروهی از نخبگان و افراد خاص محدود نمی شود. کی گفته است که باید اونا تاریخ ما را ایجاد کنن؟ حضرت آقا فرمودند اما نخبگان رد شدند و مردود شدند. دیدین سال 88 دوباره جمله رو نگاه کنید، یخته دقت میخواد، من نمیرسم شعر بدم. آگاهی و بصیرتی که با امام حسین علیه السلام گشوده میشود در انحصار گروهی از نخبگان و افراد خاص محدود نمیشود، بلکه این همه آحاد جامعه است که متوجه فهم همه آنچه باید یک انسان بفهمد میشود. یعنی فرهنگ حسین علیه السلام فرهنگ تعالی توده انسان ها به سوی عرفان متعالی است تا مردم به زندگی نگاه سلوکی داشته باشند و قرب و لقاء الهی را مد نظرها قرار دهند. ببینید شما اول مشخص کنید کجا میخواهید برید. مردم با حسین باید به اوج تعالی برسن و از دستورات شریعت و عبادات انقطاع الالله را برداشت کنن. این بحث اساسی است. ما اومدیم تو این دنیا که از دنیا بگذریم، دنیا رو نردبان کنیم به سوی خدا. خب این از طریق سیری که امام حسین جلوی ما میگذاره محقق میشه. ما گم کردیم تاریخ خودمونا. علت این که ببینید مال دنیا برامون شیرین میشه، خب ببینید حضرت سجاد وقتی از پدرشون در اون آخرین وداع پرسیدن که چی شد، خیلی معلومه که هم تلاش بوده است که جنگ نشه. بعد قضیه میفرمان حرام شکم اینها رو پر کرده است، نمیتونن انقطاع الاللهی که حسین در مقابلشون گذاشته است و حس کنن. خب حالا ما چی؟ ما اگه بخوایم تاریخ خودمون رو با نور امام حسین بسازیم باید خیلی مواظب حرام الهی باشیم. از این مهمتر ما سلوکی اومدیم تو این دنیا. ما بناست که به سوی حضرت حق از دنیا بگذاریم. دنیا باید بیاد زیر پای ما به همون معنایی که اهل بیت عمل کردن، از دنیا استفاده کردن ولی طلب دنیا و آشیفتگی دنیا نداشتن. 12 حالا اینجا میخواییم بگیم که ببینید چگونه اگه تاریخ خودتون رو ملاحظه نکنین اصلا به هیچ جا نمیرسیم. اصحاب کربلا چون تاریخشون رو درست فهمیدن به این نتایج فوق‌العاده رسیدن. 12 همه اصحاب امام حسین علیه السلام نسبت به زمانه‌ای که در آن بودن دغدغه داشتن. تا اینجاش درست. همطور راحت نبود، مسئله برشون بود که چرا مردم دارن اینجور از بین میرند و منحرف میشن و در قوقای مدعیان رفاه بشر به دنبال راهی اساسی جهت برون رفت از آن مشکلات بودن. خب همیشه یزید و معاویه هم میگفتن آقا ما مسائل شما رو هر کم دیگه چه دونه؟ نه، اینا دنبال مسئله دیگه بودن. میده اینا نیست مسئله بشر، به دنبال راهی اساسی برای جهت برون رفت از آن مشکلات بودن. راه اساسی و در مراقبات و تأملات خود منتظر بودن تا زمانه نفخه‌ای در کام اندیشه آنها بریزد. این بحث اساسی منه. شما اصطلاحا میگن حسی که خدا سروش و نفخش را باید به شما بده، در کام شما باید بریزید. با کتاب و درس هم نمیشه. شهدای ما یه چیزی بالاتر از یه عالم اسلامی به معنای عالم مطلع از مسائل بودن، اومده بودن جلوتر. به همین جهت کامشون رو نور حضرت حق برای درک زمان شیرین کرد، زیرا می دانستد به حکم کل یامن هو فی شأن. آیه که بلدی، یعنی خدا هر روزی در شأنی است. یعنی خدای امروز را پیدا کن. شما میگون که اون چه که گذشته ها میکردن ما میکنیم، نتیجه نمیگیریم. خب برای اینکه مرحوم مجلسی در زمان خودش بهترین کاری که باید میکرده کرده است، ولی بابا میگه کل یامن هو فی شأن، خدا در هر روز، روز یعنی روزگار دیگه، یعنی روزگار زمانه یه جور دیگه است. یعنی شما امروز با خدای خمینی رضوان الله تعالی علیه باید خودتون وارد تاریخ کنید. میدونم میگم مگه خدا با فرق میکنه؟ نه، خود خدا فرق نمیکنه، ولی جلواتش هدایتاش فرق میکنه. شما میگون چرا ما مثل گذشته عمل میکنیم و نتیجه نمیگیریم؟ خب برای اینکه مثل گذشته عمل میکنیم. مگه اگه شما به دین پیغمبر قبلی باشین وقت پیغمبر بعد اومده مگه کافر نیستید؟ خب برای یعنی دیگه رابطه دون با خدا قطع شده است. یه نور دیگه این پیغمبر آورده است برای رابطه. به حکم کل یامن هو فی شأن، از قبلش میخونم، زیرا میدانستن به حکم کل یامن هو فی شأن، بدون درک و دریافت زمانه و بدون کوشش برای درک نفخه زمانه خود، نفخه زمانه خود یه نور خاصی میاد، کار درخوری نمیتوان کرد. حالا در شماره 13 بتونیم بگیم که ما همونطور که اصحاب امام تونستن یه رابطه خاص با امام برقرار کنن و این بنبست تاریخی یزیدی رو ازش راحت شدن، ما چی کار میتونیم بکنیم؟ 13. از یک طرف جامعه باید به جایی برسد که ماورای تبلیغات استکبار حاکم فکر کنه، یکی از نیازهای شماست، و از طرف دیگر باید راهی گشوده شود تا سیطره این همه فریب فرو افتد، و این تنها با تئوری و نظریه پردازی ممکن نمی شود، بلکه باید شخصی به صحنه آید که راه حل نهایی را عینیت بخشد، و این بود راز استقبال اصحاب به دغدغه‌مند امام حسین که وضع تاریخی خود را می شناختند و به خوبی متوجه بودند درک وضع تاریخی و تغییر آن کار آسانی نیست، و امام حسین نشان دادند تا آن انداز تغییر وضع تاریخی مشکل است که بعضن با زبان خون و شهادت میتوان مسئله را روشن نمود و راه را گشود. اصحاب کربلا همه اینا که امام حسین میگفتن بلد بودن. یزید شرابخوار بود، میمون باز بود، دروغ، اصلا دین، نه همه اینا را میدونن. اینا نمیدونستن که نمیتونستن زبان حسین بفهمن. یه چیز را منتظر بودن که یکی باید بیاد به صحنه که تعین این تئوری ها باشه، و اگر امام حسین نمید به صحنه، همه این اطلاعات هیچ وقت مسئله ما را با یزید حل نمیکنه. و این که میخوام عرض کنم، میخوام دقت کنید، شما در تاریخ خودتون علمای ما چرا وقتی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه اومد به صحنه فهمیدن تاریخ عوض میشه؟ شما امروز هم فکر نکنید با کتاب و درس و مطالعه و اخلاق و دین و نماز شب و نماز مسئله دون حل میشه. حل نمیشه. به شما جدی بگم، باید حسین تاریخ دونه بگیرید. این چطور شد اینا یه خورده قفلت کردن؟ بعضی هاشون یه خودن کلا سرش شده. تعین یک فکر باید در شخصیت تاریخی باشه. شماره 13 رو بعد خودتون مطالعه کنین که درک تاریخ یک مسئله است، تعین اون تئوری ها در یه شخصیت یه مسئله. اصلا یه بحثی ما داریم در درس خودمون در معارف اسلامی که آیا اگه انسان معصومی نیاد به صحنه ولی قرآن با همه خوبیاش بیاد، خدا دینشو کامل کرده است یا نکرده است؟ خودتون میگی نکرده است دیگه. حتی پیامبری باید بیاد که معصوم باشه و بعدم ادامه این دین باید با معصوم ادامه پیدا کنه که اکملت لکم دینکم اومد وسط. اینجاست که شما در نسبت یاران امام حسین با امام حسین، یاران ما حضرت امام را با امام باید تعریف کنید. بگذاریم 14، این خیلی بحث خوبیه. امام علیه السلام بحران زمانه خود را اینطور توضیح دادن. این روایت را بلدید همتون، ولی خواهش میکنم دقت کنین ببینین همه اصحاب زبان امام را میفهمند که ما باید اول ببینیم این جنس تاریخ ما چه جنسی است که میخوایم اقدام کنیم. حضرت فرمودند که ان الناس عبید الدنیا و دین لعق علی السنته، یعنی آقا اینا دین دارند ولی دین در لایه اصلی شخصیت اینا نیست، مشکل شده است. اصلا دعوا با مردم ندن، امام میخواد هم مردم را نجات بده. ببینین یا آقا یه مشکل تاریخی پیدا کردیم که مردم بیدین نیستن اما دین یه لعابیست رو زبونشون. یهوتونه ما درت معایش و حق، دنبالشن، دور این دینم میگردن اما تا وقتی که زندگیشون به هم نخورد. یعنی چی؟ یعنی مردم یه زندگی تعریف کردن، یه دین، چیزی که شاید بنده خودم عنایت داشتین، شاید سالهاست همه تلاش بنده و امثال بنده اینه که این خطر باید از بین، اینا بهش میگن سکولاریته کردن دین دیگه. شما در سکولاریسم بیدین که نیستید، زندگیتون غیر دینه دونه. حضرت میفرمان آقا این مشکل پیش اومده، حالا فعضا محسو بلبلا، حالا که بخوایم با سختی ها این مردم رو امتحان کنیم، غلط دیانو اینا عقب میکشن نمیان. خب حالا این روایت به این خوبی میخواد چی بگه؟ میگه آقا تاریخ رو بشناس، مطابق این تاریخت برنامه ریزی کن، مطابق این تاریخ کاریه که حضرت سعید و شهدا برای خودشون کرده. ما هم باید بشینیم فکر کنیم تاریخمون چه جنسیست. بگذاریم متن میخونم. در حال حاضر مردم بنده دنیایند و دین بر سر زبانهای آنها میچرخد و تا وقتی زندگیشان بر محور دین بگردد در پی آنن، اما وقتی به وسیله بلا آزمایش شوند دینداران اندکند و از این جهت عجیبه حج را ترک کردند که در آن شرایط، یعنی شرایطی که سیطره یزید در میان است. خوب دقت کنی سکولاریته یعنی چه. انجام حج به نحو احسن بدترین حج می شود. تا اینجا فکر کرده بودید؟ آقا وقتی که شما زندگی دینی نیست، دین کنار زندگی نیست، زندگی دست، بهترین دین بدترین دین است. شد یا نشد؟ بهترین دین دست لشکر یزید بود یا نبود؟ بهترین دین بود، بدترین دین بود. داعش یا علنه از چی میگن؟ از مسیحی ها و یهودی ها که اصلا نمیدونم این حرف ها بزنن، از بدترین آدم ها مگه بدتر نیستن؟ دقت کنید، باز مطلب ادامه میدم. و کاریست بیهوده و احمقانه ترین کار، اینجا رو دقت کنید، آن است که انسان کار بیهوده را به نحو احسن انجام دهد. حضرت آقا به جمعی که رفته بودن خدمتشون از حوزه فرمودن که نه، اگر این دین نتونه وارد انقلاب بشه این حوزه به چه دردی میخوره؟ دینی که امروز نتونه تاریخ ما رو زنده کنه در مقابل استکبار و نفی سیطره استکبار، بگون به چه دردی میخوره؟ بهترینی است که به هیچ دردی نمیخوره. حسین نشون داد یا نه؟ بله. حرکت امام علیه السلام حرکتی است در شرح درد غیبت خدا. عجب، یعنی در لشگر یزید که نم عمر سعد پیش نماز غیبت خداست هست یا نیست؟ جمله را میخونم. حرکت امام علیه السلام حرکتی است در شرح درد غیبت خدا در جامعه و حضرت درد زمانه خود را به دوش کشیدند تا دین خدا در حجاب یزید نماند. نسألک بندوک یا الله
یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینك و ثبت اقدامنا على صراطك. پروردگارا به حقیقت حسین، به حقیقت اصحاب حسین، به حقیقت شعور زینب، به حقیقت شعور باطنی که در سراسر صحنه کربلا در حب امام و اتحاد بین امام و امت جریان داشت، ما را شعور فهم اتحاد دینی بین مسلمین به ما عطا بفرما. پروردگارا به حقیقت اصحاب کربلا توفیق درک امام برای عبور از تنگنای های تاریخی و رسیدن به یک جامعه دینی پر افق و ابهت و محبت به ما عطا بفرما. انقلاب اسلامی که شروع حیات زندگی با امامان معصوم است را در پناه خودت محفوظ بدا. مقام معظم رهبری، این بنک بلند ندای حسینی این تاریخ رو در پناه خودت محفوظ بدا. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.